أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از مسائل هفتگانه‌ای که مرحوم محقق مطرح کردند، فروع روشنی رو همراه دارد. خیلی مورد اختلاف نیست، نصوص فراوانی هم در این مطلب نیست. مقداری از این مسئله سوم گذشت، بخش موندهش رو مطرح کنیم تا برگردیم دوباره به مسئله دوم که بعضی از سوالها درباره اون مسئله دوم مطرح شد. در مسئله سوم فرمودن که تعریض به خطبه و خواستگاری برای ذات البل جایز نیست، این که روشن است، اجماعی است، دلیل عقلی هم بهش اشاره شده، مفاسدی هم که برش مترتب است. اون زنی که در حکم ذات البعل است، مثل معتده به عده رجعی که المطلقت رجعیتن زوجتون، اون هم تعریضش جایز نیست، چه رسد به تصریحش. زنی که همسر دارد یا به منزله همسر دارد، همونطوری که تصریح خواستگاری جایز نیست، تعریض خواستگاری هم جایز نیست. نخیر، اون حکم رو در پایان همین مسئله سوم مرحوم محقق متعرضن که خواهیم گفت. اون زنای به ذات البعل است، نه تعریض خطبه یا تصریح، اون زنای به ذات البعل است. پس این دو فرق، یعنی خطبه به ذات البعل یا کسی که به منزله ذات البعل است، جایز نیست، چه تعریض باشد چه تصریح. و اگر زنی بر مردی حرمت ابدی داشت، باز هم خطبه او جایز نیست، لا تعریضن ولا تصریحن، مثل مطلقه نهگانهی که تخلل بینها نکاحان، بر این مرد حرام ابدی است. این مرد که نسبت به این زن مطلقه نهگانه حرمت ابدی پیدا کرد و بالعکس، حق خطبه ندارد، لا تعریضن ولا تصریحن. در موارد دیگر اگر زن در عده بود و عدهش عده رجعی نبود، خواه عده وفات خواه طلاق خلع با این و مانند آن، تعریض خطبه جایز است، ولو تصریح رو معنی کردن. برای هر کسی که بتواند با این زن بعد از انقضای عده ازدواج کند، این تعریض جایز است. اما در مواردی که تعریض حرام است، مثل عده رجعی که اونجا تعریض حرام است فرضاً علی تصریح، اگر کسی این کار را کرد، معصیت را کرد، می‌فرمان فقط یه حکم تکلیفی، حکم وضعی را به همراه ندارد، بعد از انقضای عده میتواند با این زن ازدواج کند. این فروع هم روشن است، ماده اتفاق است، هم مطابق با قرآن کریم هست و نصوصی که معارض هم باشم در این مسئله نیست. حالا این رو بخونیم تا اون مسئله که درباره مطلب دوم یا مطلبی که مربوط مسئله دوم مطرح شده اون رو عرض کنیم. فرمودن که لا یجوز و تعریض بالخطبه لذات العدت رجعیه، قهرن لذات البل جایز نیست، چون اگر برای عده رجعی تعریض خطبه جایز نیست، چون به منزله ذات البل است، پس در خود ذات البل به طریق اولا. لأنها فی حکم زوج است و نمیشه به همسر دیگر پیشنهاد ازدواج داد. و یجوز للمطلقت سلاسن من از زوج به غیرهی، کسی که سه طلاق گرفته در عده هم هست، تعریض خطبه جایز است، چه برای شوهر او چه برای غیر شوهری، چون هم برای شوهر او ممکن است که بعد از انقضای عده با او ازدواج کند، هم برای غیر شوهر او جایز است که بعد از انقضای عده با او ازدواج کند. ولا یجوز تصریح لها منه ولا من غیره. تصریح به خطبه در حال عده طلاق نه برای شوهر جایز است نه برای غیر شوهر، چون آیه خصوص تعریض را ذکر فرمود. و اما المطلقت و تسعن للعده که ینکهوها بینها رجلانه فلا یجوز و تعریض لها من از زوج، چون بر شوهر حرمت ابدی پیدا کرده، یعنی زن مطلقه نهگانه برای این شوهر حرمت ابدی پیدا کرد، این شوهر حق تعریض خطبه در زمان عده ندارد. بله دیگه، محلل که نمیتونه بشه در طلاق نهگانه، طلاق حرمت ابدی باید دو تا شوهر بیگانه بکنه. نه بعید یک نفر باشه. این برای اینکه غیرت آزمایی کنن که آیا این مرد با این وضع میتونه دوباره با این زن زندگی کنه یا نه. اصل محلل بودن برای غیرت آزماییه. فلا یجوز تعریض لها من الزوج و یجوز من غیرهی، غیر شوهرش رو میتواند بعد از انقضای عده این نه طلاقی با او ازدواج کند، می تواند تعریض در خطبه داشته باشد. اما ولا یجوز تصریح فی العده منه ولا من غیره، تعریض از هیچ کس، تصریح از هیچ کس جایز نیست. و اما المعتدت البائنه، کسی که طلاق بائن گرفته در عده بائنه است، چون مطلقه بائنه به منزله ذات البل نیست، سواء کانت ان خلع او فسخ که جدا شد، یجوز و تحریز به خطبه من از زوج و غیره، زیرا بعد از انقضای عده نکاح با او جایز است، چه برای زوج چه برای غیر زوج. هر کس که نکاح این زن بعد از انقضای عده برای او جایز است، در زمان عده تحریز خطبه هم جایز است. و تصریحو من از زوج دون غیرهی هم درباره طلاق بائن جایز است. خب صورت و تعریض ان یقول رب راه دیگه، حالا این لفظ این که صیغه خاص نمیخواد که تا ایشون به زحمت بیفتن بگن این چنین بگوید که طلاق نکاح اینا خب صیغه خاصه دارد، و اما تعریض که صیغه خاص ندارد، که گفتن این هم خیلی لازم نبود. صورت تعریض ان یقول رب راغب فیکه او حریص علیکه و ما اشبهه، از این الفاظ بگد. و تصریح به خطبه اینه که ان یخاطبها، خطبه بخواند پیشنهاد کند، به ما لا یحتمل الا النکاح، صریح بگوید که من میخوام قصد ازدواج دارم. مثل ان یقول اذا انقضت عدتک تزوجتک. خب حالا اینا که اصل لازم نبود فرمود، اما اون پایان بحث که حکم شرعی است این است که اگر جایی که تعریض جایز نبود آمده حالا تعریض کرده، یا حالا تصریح جایز نبود آمده تصریح کرده، ولو سرح بالخطبته فی موضع المنع، اون جایی که تصریح جایز نیست، یعنی برای غیر شوهر در طلاق بائن تصریح جایز نیست، اون جایی که تصریح جایز نیست اگر تصریح کند به خطبه معصیت کرده است، فقط حکم تکلیفی است. ثم انقضت العده فنکحها لم تحرم، این حکم وضعی رو به همراه ندارد، نکاحش هم صحیح است، حرام نیست. این خلاصه بحث مسئله سوم که عباراتش مبسوط بود ولی فروعش و ادلهش بسیار کم بود. اما برسیم به سراغ اون مسئله ثانیه. مسئله ثانیه آیونی که تو بحث تفسیر بودن تا روشن شد دیگه نیازی به تکرار نیست، اما چون خیلی از آیون شد تو بحث تفسیر نبودن، این فرق باید مطرح بشه. مسئله ثانی این است که ثانیه این بود که اذا تزوج امرأتن ثم علم انها کانت زنت، با همسری ازدواج کرد بعد معلوم شد که این سابقه آلودگی دارد، این نه انفساخ است یک که نظیر ارتداد، نه حق فسخ دارد نظیر عیوب موجبه فسخ، لم یکن له فسخ العقد ولا رجوع علی الولی بالمهر، نمیتواند مراجعه کند به پدرش یا ولی که او را شوهر داد مهر را از او بگیرد. گرچه روی ان له الرجوع و له الصداق، میتواند مراجعه کند به ولی، ولی مهر مال خود زن هست. جمع بین این دو کار، رجوع کند به ولی خسارت بگیرد، مهریه زن را باید بپردازد چون از بز او استفاده کرده است، این روایت شده است، لیکن این شاذ است. در این جا فرمود به این که اگر زنایی ظاهر شد مرد حق ندارد که چیزی از او بگیرد، ولی در مسئله طلاق خلع نه تنها محقق، غالب فقها این فرمایش دارند. مرحوم محقق در جلد سوم از این مجلدات چهارگانه شرایع صفحه 55 مسئله سوم این است: النظر الرابع در احکام طلاق خود، به نوبت از ثالثه: اذا اتت بفاحشتین جاز عزلها، تزییق در فشار قرار دادن، محروم کردن از بعض از حقوق، جاز عزلها لتفتدی نفسها و قیل هو منسوخ ولم یثبت. مسئله ثالثی که خونده بودیم، ثانیه که خونده بودیم، این بود که اگر چنون چه زنی آلوده شد مرد میتواند طلاق بدهد، همین دیگه مهر رو از او استرداد کند نیست، ممکن است که بر یا گفتن که از ولی بگیرد، ولی از زن چیزی نمیتونه بگیره. لکه مسئله سوم از مسائل مربوط به احکام طلاق خلعی است که اذا اتت بفاحشه، در مسئله سوم اونجا بود که یعنی اگه زنا بکند دیگر، اینجا هم همین است، جاز عزلها، تزییق فشار آوردن جایز است تا فدیه بدهد. این حکم رسمی فقه هاست که خود محقق هم فتوا داد. چرا این که فهمو جاز عزلها لتفتدی نفسها، این فتوا به مضمون قرآن کریم است که آیه را میخونیم. برخی ها که از علمای اهل سنتن تو ماها ظاهرن یا نیست یا بسیار کم است، و قیل این حکم که در آیه قرآن آمده نسخ شده است به آیه دیگر و این نسخ ثابت نشده. خب پس اون چه که باید در جمع‌بندی بین اون فرعی که در مسئله احکام خلع است با مسئله محل بحث این است که در اینجا فرمود شوهر حق ندارد چیزی از زن بگیرد، برخی ها گفتن میتواند این تدلیسی که شده چیزی رو از ولی بگیرد اما از زن چیزی نگیرد و له صداق. در اونجا فرمود به این که جاز فشار بیاد تا اینکه او فدیه عطا کند. سرش آن است که تو بحث‌های آیات قرآن این سه قسم مطرح شد و مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در جلد 33 جواهر هم که به مراجعه کرده منو شما وقت ما این جواهر رو یا بردیم در همون بحث تفسیری و اون روایات و فرمایش هم صاحب جواهر همونجا خوندیم. آیاتی که در این زمین آمده است سه طایف است. بخشی در سوره مبارکه بقره است به این صورت فرمود به این که آیه 229 سوره مبارکه بقره. الطلاق مرتان فامساک به معروف او تصریح به امساک، یعنی یا همسرش را به نیکی و با نفقه تو منزل نگه بدارد یا نه با احسان و نیکی رها کند. حق ندارد اگر نگه داشت او را در فشار قرار بدهد. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، چیزی که بنا دادید حق ندارید استرداد کنید. الا الله یخافا الله یقیما حدود الله، فان خفتم الله یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. مگر اینکه او برخلاف حد الهی چیزی کار را انجام داده باشد، اون وقت زن مرد می تواند چیزی از اونها بگیرد. وگرنه لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، اون وقت این کار را می توانید انجام بدید. در آیه دیگری که در سوره مبارکه نساء آمده است به این صورت، در سوره مبارکه نساء فرمود حق ندارید چیزی که از اونها به اونها دادید بگیرید و مگر اینکه اونها با میل خودشون چیزی به شما بدن. آیه 4 سوره مبارکه نساء اینه: و آتوا النساء صدقاتهن نحلة. اصلا صداق را صداق گفتن یعنی نشانه صدق خانوادگی و اصول خانوادگی است. و آتوا النساء صدقاتهن اما نحلة، بدونید درست از صداق است اما این اجیر نیست، این اجرت نیست، این نحله است، این بخشش است. چیزی رو به شما نفروخت یا شما چیزی رو اجاره نکردید که ثمن بدید یا اجرت بدید یا حق یا کرایه بدید، از این قبیل نیست. این یه نهله است، یه عطیه است. در حقیقت مهر ثمن زن نیست، حق کارگری او نیست، این نهله است. هم صداق است هم نهله. نه ثمن است که در بیع است، نه اجرت است که در اجاره است. و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اگر اینا با طیب نفس خود چیزی به شما دادن عیب ندارد، پس نمی شود ماری را که مرد به زن داد به عنوان مهر یا غیر مهر بتواند ازش بگیرد. خب در سوره مبارکه نساء که آیه 4 این بود، مطلب دیگری هم آمده است در آیه 19 سوره مبارکه نساء. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. فشار بید، عزل با عین ذات یعنی فشار آوردن، در تنگنا قرار دادن، او را در تنگنا قرار بدید با بداخلاقی یا با راه های دیگر تا چیزی که بهشون دادید بخشی از مهریه را به شما برگردوند. ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. خب پس اگر زنا کرد می توانید شما مهریه را از او پس بگیرید. لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه و عاشروهن بالمعروف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. از مجموع این دعایه سوره مبارکه نساء و آیه سوره مبارکه بقره برمی آید که مرد حق ندارد چیزی که به زن داد بگیرد مگر اینکه او آلوده بشود. وقتی آلوده شد این می تواند فشار بیاورد چیزی از او پس بگیرد. این اساره این سایه است. آیا این آیات ناسخ و منسوخ همان یا نه؟ اون چرا که در سوره مبارکه نساء آمده است سخن از نهله است. اون چرا که در سوره مبارکه بقره بعد سوره آیه بعدی سوره آیه 11 سوره مبارکه بقره آمده است سخن از بعض ما آتیتموهن است، حقوق است که به او دادید، در نفقه فشار بیارید یا مسائل دیگری که واجب بود بپردازی از اونها بگیرید، سخن از مهر نیست. مطلب اساسی این است که در روایاتی که در جمع جلد 21 رسول خوندیم این است که صداق مال زن است. از ولی زن شما می توانید غرامت بگیرید. این زن یا آمیزش نشد یا آمیزش شد. اگر آمیزش نشد که حق مهر ندارد، اگر آمیزش شد دارد از ولی او غرامت بگیری. صدا مال خود اوست، چون از بزش استفاده کرده است صدا مال اوست. چون این شوهر خسارت دیده است غرامت را از ولی او بگیرد. و این با بحث احکام خلع منافاتی ندارد. الان دو تا کار باید بکنیم. یکی مرور ثانوی نسبت به روایاتی که در جلد 21 مسائل آمده، یکی این که ببینیم چون جواهر یه مقدار مبسوط‌تر بحث کرده است. مرحوم عاشق محمد حسن کاشورقتا، پسر بزرگ عاشق حسن کاشورقتا، پسر بزرگ مرحوم کاشورقتا، تو انوار الفقه ها یه مقدار بازتر بحث کرد، اونم میخونیم. خب پس هاهونا امران، یکی اینکه آیا خصوص مهر رو میتونه بگیره یا بعض ما آتیتموهن از نفقات و امثال ذلک که فشار میارید نفقاتی دادید و مانندان برگید. این آیه راجع به مهر روشن نیست. اما آیه 4 سوره مبارکه نساء دارد در خصوص مهر است. مهری که به او دادید این دو تا عنوان دارد، یکی صداق است که نشانه صدق اصول خانوادگی است، یعنی که نهله است، نه ثمن است نه اجرت. الا مگه تبن لکم، خودشون معامل خودشون بدن. اون که دارد لتفتدی بعض ما آتیتموهنه، او صراحتی در مهر ندارد. اون نفقه بر شما واجب بود، کسبه بر شما بود و ممکن از اینا بگذرد. خب مطلب دومی که روایاتی که در جلد 21 آمده راجع به پرداخت غرامت ولی است، از ولی بگیرد نه از زن، هیچ ارتباطی به هم ندارد. روایات بر فرضی که روایت حالا روایت قاسم و ابان که مشکل سندی داشت، روایت وهب معاویه ابن وهب که مشکل نداشت. وسائل جلد 21 باب 6 یعنی صفحه 217 باب 6 از جلد 21 روایت اول و دوم و سوم اینا است. در روایت اول دارد که وکان الصداق الذی اخذت لها لا سبیل علیها فیه بمستحل من بزعها، مهر رو نمیتونه سرداد کنه با اینکه عتد فاحشتن. روایت دوم اون باب که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، رجلی است که تزوج امرأتن فلم یدخل بها فزنت قال یفرق بینهما، که این گفته شد به این که دلیل بر تفریق نیست مگر به رحمت طلاق و تا حد الحد این تام است ولا صداق لها چون قبل از آمیزش دیگه به حقی ندارد. روایت سوم همون باب از وجود مبارک هست امیر است که فرمود درباره مرعی که اذا زنت قبل ان یدخل بها زوجها حضرت فرموده باشد یفرق بینهما ولا صداق لها چرا لان الحدث کان من قبلها. این به قرینه روایت قبلی که فرمود لم یدخل بها، اینجا خودش هم قبلا یدخل بهاست، قبلا یدخل بهاست، پس بنابراین مهر نداره، حقی ندارد. اون هم در صورت زنا ثابت میشود، در صورت عادی بله ثابت است. بله اگر آلوده شد، این اگر خود فسخ نیاورد یه مقدار حق می آورد، غرضه که می شود بین اینها جمع کرد به این که چون قبل از دخول بود اونجا بعد از دخول هست ممکنه چیزی بگیرد، اینجا چون قبل از دخول هست چیزی نگیرد. برهان مسئله این است که خودش حضرت فرمود لأن الحدث کان من قبلها، این حادثه از ناحیه خود او پیش آمد. و اما روایت چهار باب شش که مشکل سندی داشت، ولی اونی که مرحوم شیخ نقل کرد و اونی که مرحوم کلینی نقل کرد از هیچ اشکال سندی ندارد. مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حکم ان معاویه ابن وهب نقل کرده است، اینه که از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال میکند ان رجل تزوج امرأتن فعلم بعد ما تزوجها انها کانت قد زنت، آلوده بود. حضرت فرمود انشاء زوجها اخذ صداقه به من زوجها، چون او ای را فریب داد و یه آلوده ای را همسر این کرد. ولی و لحظ صداق مهریه محفوظه به مستحل من وضعها. خب پس اونی که در باب تلخ و طلاق خل گفته می شود اون خیلی روشن نیست که آیا از مهریه است یا مهریه نیست. فرمود فشار بیارید تا اینکه بعضی از چیزهایی که به او دادید به شما برگرداند. اینجا دارد مهریه صریحا مال اوست و غرامتی را می شود از اون ولی گرفت. و لحظ صداقو به مستحل من وضعها، البته به انشاء ترکها. بله فرق نمی کند، چون این آلودگی دارد چون غرامت باید بپردازد دیگر، چون غرامت باید بپردازد اون در حد فرق می کند. در زنا اگر در زمان ازدواج باشد چون ذات البعل است شبهه رجب و امثال ذلک مطرح است، و اگر قبل از ازدواج باشد همون تازیانه مطرح است. اما در این که مرد گرفتار یه زن آلوده ای شد که فرقی نمی کند، که در حد فرق می کند نه در غیرت زن و مرد. اونجا برای این که این به غیرت او بر بخواد، های بد فهمید قبلا آلوده بود، این نفی نمی کند، که این نفی نمی کند، اینا مثبت هینن. این می گوید به این که اذا اتت فاحشه اینجور شما می توانید بسازید، می توانید ترکش کنید. غرض این است که اونی که اونجا گفته شد از بعضی از حقوق زن را استرداد کند بگیرد یا به او ندهد. اونی که در روایت و معاویه وهب آمده اینه که خسارت را از ولی بگیرد، اینه که چون این حکم خیلی روشن اصلش رو که محقق فتوا داد. اما ببینید دو تا فرق چون با هم فرق دارد، یعنی همچه با هم زندگی کنن دیگه، حتی دو تا بی غیرت با هم زندگی بکنن دیگه. نه رها کنن، اون که ترک یفرق به بله، همین با هم بی غیرتی زندگی کنن. اون جایی که خود مرحوم محقق در اینجا فرمود این شاذ است، در اونجا صریحا میگوید به اینکه لتذهب و بعض ما آتیتموهن، این مخالف نمیبیند. اینجا میفرماد به این روایتی که میگوید باید غرامت بپردازد شاذ است، چون از ولی باید غرامت بگیرد. اونجا دارد به اینکه لتذهب و بعض ما آتیتموهن، صراحتی در مهر ندارد. اولا ممکنه کسره باشه، نفقه باشه به مانند اون و از خود او بگیرد. اما اینجا چند بار تصریح کردند به این که لحظ صداق، اگر آمیزه شده است چون حق موزه است محفوظه. مرحوم عاشق حسن کاشف الغطا این دوتا فر را، فر اول را برابر با اونچه که مشهور بود یا محقق در متن شرایع گفته بود این رو فرموده. بعد فرمود به این که اگر ما در جلد هشتم صفحه 212 فرمودن به این که اگر ما این چنین بگوییم فالقول به مضمون هما متجهان لولا عمومات الادله و فتوى المشهور. فتوای مشهور را مرحوم صابریاز میاد که ما به وسیله علمای گذشته روایات فهمیدیم، اینا به عصر ائمه علیه السلام نزدیکتر هم به وسیله اونا فهم روایت با ما آمده، ما نمیتوانیم این را نادیده بگیریم. البته این فی الجمله درست است، اما نه اینکه جلوی نوآوری را بگیره. ایشون بعد از اینکه فرمایش مرحوم محقق را در متن شرایط و مسئله دوم تبیین کردن، فرمودن اگر ما به مضمون این دوتا روایت فتوا بدیم متجه است، اگر عمومات ادله که صداق مال اوست نگیرید و مشهور بین جمهور هم این برخلاف این نباشد عیب ندارد. لذا بیمیل نبودن که به مضمون روایت معاویه ابن وهب و امثال ذلک فتوا بدن. لکن در مسئله طلاق خل به این صورت فرمودن، اونجا خیلی شفاف و روشن همین فرمایش مرحوم محقق را که فرمود حق ندارن برگردونن به این صورت ذکر کردن. فرمایش ایشون در همون جلد هشتم صفحه 510 اینه: ولو اتت به فاحشتن که وهیه کل معصیتن کما ذکرها المفسرون، اختصاص به زنا نداره تا بگیم قبل بود یا بعد بود. آیه دارد که اتت به فاحشتن، این ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نه یعنی عن الزنا، یعنی از معصیت دیگر. آیه‌ای که دارد اتت به فاحشتن، نه یعنی اتت به زنا، زنت یعنی معصیت کرده. ولو اتت به فاحشتن وهیه کل معصیتن کما ذکره المفسرون و منها ما مر من اقوالها اذا کرهت زوجها. حرفای تند و بی‌ادبی میزند، اهانت میکند، اینا جاز عزلها لتفتدی نفسها کما دلت علیه الآیه که لتذهب و به بعض ما فلان و هو من او بعض حقوقها او جمیعها المندوبه، نه حقوق واجبه، چه رسد به مهر. به فعل واجبت اشکال در حقوق واجب بخواهید بگیره سخت است، چه رسد به مهر. مهر که ملک او بود داد، چون این هم آمیزه شده است. و خالف العامه فی ذلک، هیسو ذهبو الى ان الآیه یعنی آیه لتذهبو بعض ماتا منسوختون و ان لها طلاق فلا معنا لعزلها و هو باطلون و نسخو لم یثبت و ظاهر الاصحاب علی الجواز الا انهم جعلوا العزل المزارة و تزیغ فشار بیرون و ظاهر ذالکه که اصحاب اینجور به صراحه گفتن فشار قرار بده او را از حقش محروم کنه جواز و حقوق حل واجبت ته ایزن مضافن الى جواز تزیغ علیها و سوء المعاشرت معها ولیکن الاهوت انه اذا امکن مزارتها بما لا ينافی تعدیت الحق الواجب لازم ذاله اگر بشه این امر دروان بشه با تفویت حقوق غیر واجب و ادای حقوق واجب لازم ذاله مثل اینکه شوهرم بد اخلاقی کند با او و عدم توسعت علیها فی النفقه و عدم البشاشه و سوء المعاشر معامله و سوء العشره الى غیر ذالک مما لا یکون فعله معصیه و تفسیر الفاحشه بکل معصیتن یظهر من جمله من الفقهاء والمفسرین تنها مفسرین این رو نگفتن فقها هم این فاحشه را به معصیت بنا کردن ولکن الحکم مخالف للاصل خب طلاق بدهد دیگر فیقتصر فیه علی مورد الیقین و هیه اما المعصیت الموجبت للحد یک یا زنا به خصوصه دو او سحق معه سه او ایزاء الاهل معها چهار کما هو منصوص فی تفسیر الفاحشه فی المعتدت الرجعیه فتحصل اون چرا که در باب خل می آید با اون چرا که مرحوم محقق اینجا فرموده کاملا فرق میکند لذا بین دو تا فرمایش مرحوم محقق قابل جمع هست والحمدلله رب العالمین.